کاری از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
دی شد و بهمن گذشت، فصل بهاران رسید، جلوه گلشن به باغ همچون نگاران رسید. زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود، شاخ گل سرخ را وقت نساران رسید. درود بر شما شنوندگان گل و سرسبز و همگام صدای اندیشه ها. در سومین نشست از برنامه بهارانه ارغوان در خدمت شما نازنینان هستیم. پیرامون پژوهش ها و واکاوی رویکردهای مختلف فلسفی، عرفانی، اسطوره شناسانه و شعر پژوهانه به مفهوم بهار و دگردیسی احوال طبیعت که همراه با دگردیسی احوال آدمی است. بهار رو معمولاً به عنوان نوزایش و دوباره تولد میشناسند. در این قسمت گفتیم که از این دریچه به مفهوم بهار ورود کنیم و پسایند مرگ زمستانی و عبور از سرما به اعتدال بهاری صحبتی با کارشناس خوب برنامه جناب علی جهانگیری داشته باشیم که از پژوهشگران خوب ما در حوزه اسطوره شناسی، ادیان و ادبیات و شاعر هم هستند. در شعر پژوهی هم آثار فراوانی از ایشون در سطح کشور مطالعه میشه. جناب علی جهانگیری عرض سلام، خوش آمدید به برنامه ارغوان در این نوروز 1400 خورشیدی.
عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما دستاندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز و گرامی.
درود بر شما جناب جهانگیری عزیز. خب جناب جهانگیری، قرار بر این شد که به پیشنهاد شما این بخش سوم و نشست امروز رو پیرامون مفهوم بهار از دریچه مرگ و زایش مجدد طبیعت و تأثیر اون بر احوال انسان، این نوزایی در درون انسان از دریچه عرفانی و فلسفی با شما همراه باشیم و با شنونده ها بر صحبت شما بنشینیم. در خدمتتون هستیم.
بسیار نیکو. ما دو نوع نوروز داریم آقای منصوبی، یکی نوروز سیاوشانه، یکی نوروز مغان. نوروز مغان همون نوروز تقویمیه که ما داریم برگزار میکنیم، اما نوروز سیاوشان چه؟ قبل از نوروز مغان 5 روز نرسیده به نوروز مغان، نوروز سیاوشان بود که در منطقه خوارزم که به اصطلاح مکان و اون پرورش ایده سیاوشانه اونجا برگزار میشده و در تمام ایران هنوز بخشهایی رو ما داریم. چرا سیاوش؟ سیاوش رو به عنوان ایزد گیاهان می دونستن و اینکه سرش بریده شد و از خون و گیاه پر سیاوشان
دارم. احسنت، پر سیاوشان، بله.
پس آنگاه که پیوند می خوره، ممزوج می شه این گیاه با سود آبه، دوباره زایش، دوباره تولد در بهار. اما نماد سیاوش حاجی فیروز با پیراهنی قرمز که مشخص این شهید بازگشت کرده،
یعنی نماد خون هست.
بله، چهره سیاه چون از جهان مردگان آمده و دایره در دستش و آوازخوان چون داره بشارت و رویش سبز و گیاه و هستی رو میده و همینطور درونیات ما رو، احوالات ما رو. پس در بهار مفهوم رستاخیز، قیامت و معاد هم هست. به نوعی بازگشت رو ما در بهار میتونیم ببینیم. چرا؟ چون ایرانیان کهن فقط به پیکر و روان اعتقاد نداشتن، اعتقاد داشتن به این که بخش سومی هست به نام فروهر.
بله.
و در سال اول فروهرها برمیگردن به خانه و انتظار توجه اهالی خانه برای درگذشتگان رو دارن
و معتقد بودند که بر بام خانه ها فرود میان، به همین خاطر سفره هفت سین رو زرتشتی ها بر بام میگذاشتند.
و هنوز هم شما در همه جای ایران سال نو رو به دیدار خانواده هایی میرید که اون سال یک درگذشته دارن متاسفانه و بهش میگن عید سیاه. و حتما قبل از سال شما آینه های مثلا رفتن بر مزار و به اصطلاح پختن حلوا و اینها رو دارید. حالا بیایم ببینیم این مفهوم آیا در میان شعرهای ما، در میان حکمای ما، مفهوم مرگ و بازگشت و زنده شدن دوباره، میخوام بگویم مثل همون مفهومی که در ما در اعلی درجاتش به مفهوم شهید هست.
بله.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احيا.
بله.
زندن و در نزد خدای خود روزی میخورن. این زندگی رو ما در طبیعت دوباره زنده شدن، باز زنده شدن رو میبینیم. اگر خاطر عزیزتان باشه، من یک جایی راجع به سوره مریم که خدمتتون داشتم میگفتم، از لحاظ بلاغی مثلا میگه سلام علیه یوم ولد، سلام بر تو روزی که دنیا آمدی، خطاب به یحیاست. خب این ولد زندگی ساکن داره، یعنی چه؟ زندگی ایستاده، در که زندگی باید تولد باید حرکت کنه. سلام علیه یوم ولد و یوم یموت، یموت هم ساکنه حرکت نداره، ولی و یوم یبعث حیا، اونجایی که به زندگی جاودان و زندگی بازگشت دوباره یا بعث یا یبعث میرسه، اونجا دیگه حیا حرکت میکنه، به قول قاریان قرآن مد بلند میده. نوروز همون مد بلنده.
خیلی عالی.
مفهوم مد بلنده.
بله.
که زندگی درش بی‌نهایت ادامه داره. بریم سراغ شاعر نوروزنامه.
البته اگر اجازه بدید، چون آیه قرآن به میان آمد و شما استاد ما هستید، همراه با شنونده ها ممکنه پرسشی ایجاد بشه. از لحاظ دستور عرب، نحو عرب، اینجا جزم نداره کلمه، یعنی یوم ولده و یوم یموتو، یعنی اونجا فتحه داره و اینجا زمه. اما منظور استاد جهانگیری، خطاب من با شنونده هاست، که نسبت به بسامد یا فرکانس آوایی و موسیقایی که در قافیه حیا در انتهای آیه های سوره مریم اومده، یعنی اون الف و اون مد کشیده،
مد بلند نظرم هست،
نسبت به اون دو سه حرکت فتح و زمه، یک احیا و یک بازایی و یک رستاخیز رو داره در لایه‌های بلاغت به مخاطب القا میکنه، که جناب جهانگیری در بلاغت شناسی هم بسیار صاحب دست هستند.
و دقت داشته باشید به حیا و خود نام یحیی، یعنی انگار به خودش داره میره.
و جالب اینه که در همون آیه قرآن میگه قبل از این نام یحیی را بر کسی ننهادند ای زکریا.
خب بریم سراغ شاعر نوروزنامه. بله. کسی که مرگ اندیشیهاش، بازگشت اندیشیهاش به اصطلاح برای ما مطرحه.
و او کیست؟
خیام.
بسیار.
حکیم عمر
خیام نیشابور.
یعنی درست همون وقتی که آقای منصوبی صحبت زندگی رو داره میکنه، مرگ پشت وسط.
بله، به هم پیوند دارن.
یادتونه بهتون گفتم که یه جای مرده داره شعر میگه، یاران چو موافقت به دیدار کنید، باید که ز دوست یاد بسیار کنید، چون باده خوشگوار نوشید، به هم نوبت که ما رسد
نگونسار کنید.
یعنی بر خاک بریزید.
بله.
چرا؟ چون اینی که داره میگه مرده است، رفته. حالا بریم ببینیم برخوردش اون حکیم نوروزنامه در شعر با مفهوم نوروزیه. بر چهره گل
نسیم نوروز خوش است،
در صحن چمن روی دل افروز خوش است، از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. ببینید به غیر از این که دی اینجا جناس تام هم داره،
یعنی دی هم به معنی دیو.
بله، دیو.
بله.
اشاره به دیو هم داره.
بله.
اشاره به اهریمن هم داره و اشاره به این که رفت زمستان با همه سختیاش، رفت حالا بهار رو داره.
بله.
امروز رو داشته باش. نگاه کنید، میگه دنیا گذرد، لذت دنیا گذرد، چون باد صبا بر لب دریا گذرد، گویند بهار آمد عیشی بکنیم، بسیار بهار آید و بیما گذرد. دقیقا مفهوم مرگ رو، شما حضور مرگ رو در بطن خود زندگی دارید میبینید.
دقیقا.
نمیتونه جداش کنه خیام، مخصوصا در جایی که راجبه نوروز گفتگو میکنه. چون آب به نوروز رخ لاله بشوز، برخیز و به جام باده کن
از درست،
که این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد
رست. بسیار عالی.
البته ما زیاد داریم، یه ربایی دیگه من فقط از خیام
فرصت هست میشه آره ندیم آره.
یه ربایی دیگه، یه اشاره کوچیک دیگه هم بکنیم، ببینیم مرگ اندیشی های خیام به کجا خواهد رسید با مفهوم نوروز، با پایه گذاشتن نوروز برای رسیدن به جای دیگه.
بله.
چون لاله به نوروز قدح گیر به دست، با لاله رخی اگر تو را فرصت هست، می نوش به خرمی که این چرخ کهن ناگاه تو را چو خاک گرداند پست. البته آقای منصوبی، شما و شنوندگان محترم باید این رو هم داشته باشید که فقط واژه نوروز و بهار نیست که خیام همچین نگاهی داره. اونجاهایی که صحبت جم جمشید به اصطلاح اونی که ما نوروز رو منصوب میکنیم،
پادشاه پیشدادی باستانی،
بله، و ملوک بزرگ رو داره، در اونجاها مرگ اندیشی های خیام و این بازگشت های پی در پی اصطلاح موج میزنه. در
چیزی یادداشت یا در ذهن دارید جناب جهانگیری، مثالی از جم و این نوروز؟
آنقدر که جمشید در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهاران گرفت، بهرام که گور می گرفتی همه هم، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت.
یاداوری مرگ، تذکار مرگ.
بله دقیقا، نگاه کنید و جمشید، اونی که نوروز
و ایهام هایی که پشت جمشید هست به عنوان نماد نوروزی،
بعد اون بزرگیش، عظمتش و اون چیزهایی که منسوب میکنن بهش، هیچ پادشاه ایرانی
صحبت از منسوب شده ها به جمشید اومد و ارتباطش با نوروز به یادم اومد جناب جهانگیری عزیز، اون جشن سده و برخورد سنگ و
هوشنگ.
هوشنگ بود، بله، که البته هوشنگ از نواده جمشید، درسته؟ ابتدا کیومرث رو داریم، بعد فرواک رو داریم، بعد سیامک هوشنگ رو داریم، بعد هوشنگ رو داریم، بعد جمشید رو داریم. به هر حال ارتباط،
البته شما درست میفرمایید، در ادبیات ودایی که منشأ همه ایناست، جمشید از همه اینها
باستانی تره. البته خب تطبیق‌هایی هم دادن با موسی شناسی جمشید رو، یا مثلا
با سلیمان،
با سلیمان،
به شدت با سلیمان، یا با
فریدون رو با نوح به خاطر سه تا پسرش و تقسیم زمین بین اونها. به هر حال در اسطوره شناسی سخن بسیاره، اما این بحث جشن سده به میان آمد که مرتبط با نوروز هست، اونجایی که سنگ یعنی در شکار رفته بوده، حالا یا جمشید یا هوشنگ،
هوشنگ
بوده، به شکار رفته بوده و پاش به سنگ برخورد میکنه، از سنگ جرقه‌ای برمیجهد و اون رو آتش رو کشف میکنن اونجا و به این خاطر نامش رو جشن سده میذارن. البته هوشنگ هم معادل هرمس یونانی هست که در واقع بله یکی از بزرگان فلسفه و نوآوران اندیشه در جهان هست که علوم وحیانی بر او از نجوم و طب و اینها هم در آیین‌های زرتشتی نامش رو میبینیم، هم در آیین‌های یونانی و غربی. بسیار عالی. جام جهانگیری، در این یک دقیقه پایانی هم یک جنبندی از شما بشنویم.
من اجازه بدید میخوام یه شاعری رو مثال بزنم.
بله.
حالا من شعری نمیخوانم، ولی حالا در برنامه‌های بعدی ما میریم سراغش. حافظ.
بله.
کسی که خیام اندیشی در او زیاده و در اونجا متوجه میشیم که اتفاقا این به اصطلاح رابطه بین مک، شادی، جشن و پرستش یه چیز یگانه رو داره تشکیل میده، که اگر اجازه بدید اونجا هم مولوی رو
حتماً،
هم حافظ رو ببینیم که به چه شکل نگاه.
خیلی عالی، سپاسمندم جناب علی جهانگیری عزیز. پس در این بخش از خیام صحبت شد و در نشست آتی پسایند او حافظ رو بررسی خواهیم کرد، پیرامون موضوع بهار و زایش طبیعت و نوگزایی. ممنونم از همراهی شما فرهمندان شنونده صدای اندیشه ها در این نشست از برنامه ارغوان. همه روزهاتون نوروز و پیروز و سرفراز باشید انشاءالله. تا نشست دیگر همتون رو به خداوند زیبایی ها میسپارم.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین، سال نو بر شما مبارک.
ایدانی
مردان سیاست خارجی ایران در کشورهای مختلف.
نمیخواستم بگم ولی چون شما
دوستشین بدونید
خصوصی تو کردید منم مجبورم بگم.
محبت کردید.
گفتگوی صمیمی و خودمانی.
این بلیط اتوبوس میری و برمیگردی. اولش قُر می‌زدم ولی بعدن که اتفاقاتی افتاد دیدم برای پدرشون چقدر خوشنودی شد و این بود که ما الحمدلله با عزت رفتیم و با سربلندی برگشتیم.
زندگی و کار سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
من میگم که شغل وزارت خارجه و شغل ما سفرا مثل پوشیدن کفش ورنی. کفش ورنی از دور خیلی براقیتی زیاده، کفش ورنی تنگ منظورم و این تنگیش خود صاحبه.
گفتگو با سفرای سابق ایران در کشورهای مختلف.
خیلی اونجا کارمون زیاده، خیلی داره به همون فشار میاد. حالا من هیچی، ولی 10 تا 20 تا کارمند دیگه من واقعا اینطوری. بعد گفت نه نمیخواد، حالا بگو 2 ساعت بیشتر کار بکنن.
حالا چقدر میگیرن؟
مگه چیزی نمیمونه؟
مگه میشه چیزی بریم اونجا؟
پاسپورت دیپلماتی میدن آقا.
تو رسانه چیزی میگن بین 2000 تا 3000 یورو یا دلار.
بلیط خریدمون بوده 32000.
خب
حالا اومدم ایران و جاتون خالی تو 2 هفته ما روزی 3-4 جا میرفتیم خواسته.
حالا کی به شما بله گفت؟
همین که الان هست.
یک گپ و گفت متفاوت و شنیدنی.
زمانی که کابل من اومدم توی فرودگاه، دختر خانمی بود که پشت گیشه نشسته بود و مدارک رو چک میکرد. من مدارک رو که بهش دادم سرش پایین بود، یه جای گفت اینجا رو غلط کردی. من یه دفعه یکی خوردم که یعنی چه غلط کرد.
بعضی هم مهندس هم بودن اومدم از خارجی
میشه؟
بالاخره چیز اتفاق میفته و کار درست نیست.
یعنی افراط و تفریط.
از زندگی و نوع نگاه دیپلمات ها چه میدن؟
یه کارمند محلی داشتم، شاید باورتون نشه.
انجام بده.
آره اون انجام بده.
خدا خیرش بده.
خیلی انگیزه مهمه در سیاست خارجی.
بله.
شما باید هم انگیزه داشته باشی هم علاقه.
خطای اول خطای آخره.
بعد از حکومت 4 سال و 9 ماه چند روز علی ابن ابی طالب علیه السلام شیعه حکومت ندید.
افق نگاه کهنه‌کاران عرصه سیاست خارجی به رویدادهای بعد از سفارت خودشان.
افق سیاست ایرانه رادیو گفتگو.
30 اسفند 99 تا 13 فروردین 1400 هر روز ساعت 16 رادیو گفتگو.
شعر من در این شب سیاه برایت هست پیده میخواند. ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو سکوت شبم را گرفتی. من رها بین بیداری و خواب سراسیمه و گیج و بیتا در آینم جا گرفتی.
تهران، جام جم، رادیو گفتگو و عشق، علیه السلام.
یا علی، نام تو بردم، نه غمی ماندم، نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی، گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد. آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه‌ای برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
لزوم شناخت امام عصر علیه السلام
به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم است، که چون این ایمانی نرم در فضای اندیشه می شکفت و زندگی را از آن دست می آراید که خداوند برای بندگان مؤمنش اراده کرده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خصوص ویژگی های اهل بیت می فرمایند:
عترت پیامبر اساس دین و ستونهای استوار یقین می باشند. شتاب کننده باید با آنان باز گردد و عقب مانده باید با آنان بپیوندد، زیرا ویژگی های حق ولایت با آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد.
آنچه که در حوزه شناخت امام عصر علیه السلام مطرح است، آنچنان که گفتیم لزوم شناخت امام عصر به معنی ایمان آوردن به ضرورت امامت. گاهی اوقات دیدید تو زندگی مثلا بین یک فرد به عنوان عضو خانواده، پدر، مادر و اعضای خانواده، گاهی اوقات یه اصل اخلاقی رعایت نمیشه و بعد آسیب‌های جدی به زندگی میزنه. وقتی ورود میکنیم به حوزه بررسی، میبینیم که ای وای، آن عقیده و آن ایمان به ضرورت حضور خود موضوع، مثلا ادب در خانواده و رعایت و حرمت کلامی، گاهی اوقات انقدر سهل انگارانه به این مسئله نگاه میشه و با صمیمیتی که مثلا بین اعضای خانواده هست، این اصل اساسی مورد توجه واقع نمیشه و غفلت در موردش انجام میشه. در بحث شناختن امام زمان علیه السلام، ضرورت امامت، یعنی امام عصر علیه السلام از سلسله جانشینی پیامبر داره سخن به میان میاره، آنجایی که بحث وصایت مطرح میشه.
ای مدنی برقع او مکی نقاب، سایه نشین چند بود آفتاب.
و آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در باب ضرورت می‌فرمایند، اینه که عترت پیامبر، همان دو ثقلی که پیامبر ازش یاد می‌فرماید، قرآن و عترتی، و بعد رمزگشایی این که ضرورت امامت بعد از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در گروه شناختن عترت پیامبر هست. اولین سخنم اینه که جایگاه اسرار خداوندی هستند. چقدر تأمل برانگیزه که خداوند آیا آنچه که به عنوان هدایت از طرف پیامبر مطرح می‌فرمایند رو ابتر و دنبوریده رها می‌کنند در میان امت؟ و پاسخ امیر مؤمنان علی علیه السلام این هست که هرگز این گونه نخواهد بود و خداوند حکیم حکمتش اقتضا می‌کنه که بعد از پیامبرش این امت رو در بحث هدایت تنها به حال خودشون رها نکنه.
خب دوستان عزیز، بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید و با رسیدن به ساعت 16 شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه افق سیاست.
با نام خدا، سلام به همه هموطنان خوبم، مردم ایران زمین.